بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روايات استصحاب تمام شد. عمد دليل در استصحاب روایات بود که آنچه که سندن و دلالتن تمام بود صحیحه اولای زراره و صحیحه ثانیه و ثالثه زراره بود، که البته مورد صحیحه زراره اولا شک در بقای وضوع بود و ما باید تعمیم می دادیم از مورد آن به سایر موارد. صحیحه ثانیه زراره هم در استصحاب بقای طهارت صوب بود که آن را هم باید تعمیم می دادیم از استصحاب در مورد حکم تسهیلی به سایر موارد. استصحاب وضوع حکم تسهیلی هست، حکم تعذیری هست، و همینطور استصحاب طهارت. و ما باید به عموم لا ینقض الیقین بالشک ابدا در صحیحه اولای زراره و لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا در صحیحه ثانیه زراره تمسک می کردیم برای تعمیم استصحاب به سایر موارد. صحیحه ثالثه زراره هم در موارد شک در امتثال بود که نمی دانست نمازش را 3 رکعت خوانده است یا 4 رکعت. امام فرمود که ولا ينقض اليقين بالشك ولكنه ينقض الشك باليقين ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، که این ذیل رو ما قرینه گرفتیم برای تعمیم استصحاب، هرچند اشکال شده بود که ممکن است لا يعتد بالشك في حال من الحالات به این معنا باشد که لا یعتد به شک فی حال من حالات صلات، ولی ما استظهارمون تعمیم بود. و با توجه به این 3 صحیحه زراره ما باید اقوال در استصحاب رو بررسی کنیم. قول اول قولیست که مرحوم فاضل نراقی مطرح کرده، فرموده است که استصحاب در شبهات حکمیه مشکل معارضه بین بقاء مجعول و عدم جعل زائد دارد. این اشکال فاضل نراقی که مورد تأیید برخی از بزرگان معاصرین مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد واقع شده، بلکه بالاتر رفته اند این بزرگان، فرمودن که استصحاب عدم جعل زائد حاکم هست و جاری هست بلا معارض، برخلاف نظر مشهور که استصحاب بقاء مجعول را جاری می کردن، که این مطالبی است که بعد باید انشاءالله توضیح بدیم. اما محصل این اشکال اینه که گفته شده است مثلا وقتی آبی متغیر بود، بعد تغییرش زائل شد به سبب سردی هوا مثلا، مشهور میگن اگر اطلاق لفظی دال بر نجاست این آب بعد از زوال تغییر نبود، استصحاب میکنیم بقای نجاست این آب را. و لا تنقض الیقین بالشک ابدا، میگه شما یقین داری به نجاست این آب در گذشته و شک در بقای آن داری. لا تنقض الیقین بالشک ابدا. مرحوم فاضل نراقی فرموده که خب این استصحاب معارض داره، معارضش اینه که یک زمانی شارع جعل نکرده بود نجاست را برای آبی که تغییرش به خودی خود زائل شده باشد. جعل نجاست برای آب حادث هست به حدوث شریعت اسلام. قبل از شرع اسلام جعل نکرده بود شارع نجاست را، نه برای آب متغیر بالفعل و نه برای آبی که زال تغییره. بعد از شرع اسلام یقین کردیم که نجاست آب متغیر بالفعل جعل شده، اما آیا نجاست برای آبی که زال تغیره به نفسه هم جعل شده است یا نه، این رو شک داریم. لا تنقض الیقین بالشک، میگه شما یقین سابق را به عدم جعل نجاست برای این آبی که زال تغیره به نفسه با شک لاحق در جعل نقض نکن. لا تنقض الیقین بالشک ابدا. و طبق این تطبیق استصحاب بر مرحله جعل، ما موظفیم که بناء عملی بگذاریم بر عدم جعل نجاست برای آبی که زال تغییره به نفسه. معارضه میکنه با اون استصحاب بقای مجعول که ما نگاه میکردیم میگفتیم این آب قبلا نجس بود اون وقتی که متغیر بالفعل بود، حال که تغییرش زائل شده به خودی خود شک میکنیم در ارتفاع نجاست این آب و استصحاب میکردیم نجاست این آب را. از این تعبیر میکنند به معارضه استصحاب عدم جعل زائد با استصحاب بقاء مجعول. نتیجه پذیرش این معارضه این است که در شبهات حکمیه استصحاب وجود حکم سابق مشکل پیدا می کند، اما استصحاب عدم حکم مشکل ندارد. استصحاب عدم حرمت شرب توتون این مشکل ندارد. استصحاب عدم به طور کلی در احکام کلیه این مشکل خاصی پیدا نمی کند. استصحاب بقای حکم وجودی مبتلا میشه به این معارضه. در مقابل این قول برخی قائل شدند که اصلاً استصحاب در شبهات حکمیه مشکلش قصور مقتضی است نه ابتلاء به مانع نه ابتلاء به معارضه. اساساً دلیل استصحاب شامل استصحاب در شبهات حکمیه نمیشه لقصور المقتضی، اطلاق ندارد ادله استصحاب نسبت به شبهات حکمیه. ظاهر مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک همینه و صریح کلام آقای زنجانی همینه که دلیل استصحاب قصور مقتضی داره، قصور اطلاق داره نسبت به شبهات حکمیه و اثرش اینه که استصحاب در شبهات حکمیه چه استصحاب بقای حکم چه استصحاب عدم حکم هر دو مشکل پیدا میکنه. ما کلن در شبهات حکمیه دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم لا وجودن ولا عدمن، چون مشکل معارضه بین استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل زائد نیست. تا مختص باشد به استصحاب بقای حکم وجودی مشکل قصور مقتضی و عدم اطلاق هست که در استصحاب عدم هم این مشکل وجود داره. ما نمیدونیم این بزرگان که قائل به قصور مقتضی هستند در ادله استصحاب نسبت به شبهات حکمیه چه میکنند در موارد شک در صحت و فساد یک عقد. من خانه ام را فروختم با یک بیعی که مشکوک الصحه است، دلیل لفظی بر صحت این بیع نداریم، مجبوریم رجوع کنیم به اصول عملیه. خب چه بکنیم؟ به چه دلیل بعد از وقوع این بیع مشکوک من مالک این خانه هستم و به چه دلیل اون مشتری مالک این خانه نشده؟ استصحاب بقای ملکیت من که دچار مشکل شد استصحاب حکم وجودی است. استصحاب عدم ملکیت مشتری نسبت به این خانه و عدم ملکیت من نسبت به سمن، اینم بنابر قول به قصور مقتضی در ادله استصحاب نسبت به شبهات حکمیه مشکل میشه. در موارد شک در صحت و فساد معامله چه به نحو شبهه حکمیه که محل بحث است که فعلا همین رو بحث میکنیم، در موارد شک در صحت و فساد معامله به نحو شبهه حکمیه این بزرگان چه می کنن؟ ما تو این گیر کردیم. آقایون که میگن من بعد از این بیع مشکوک که دلیل صحت آن را شامل نمی شود حکم می کنم به بقای ملکیت خودم و نفی می کنم ملکیت مشتری را. مثال دیگری بزنم، همزمان من خانه ام را فروختم به زید، وکیل من این خانه رو فروخت یا اجاره داد به عمر. خب بحثه که چه باید کرد در مورد بیع متضاد. آیون میگن هر دو بیع باطله، چون دلیل نفوذ بیع شامل نمیشه، نه نسبت به بیع اصیل نه نسبت به بیع وکیل. و در مورد بیع و اجاره متعارض هم برخی همین رو قائلن، میگن بیع اصیل و اجاره وکیل همزمان با هم تضاد دارند و دلیل صحت معامله هیچ کدام را نمیگیرد. خب سوال اینه، دلیل صحت معامله این دو معامله رو نگرفت، اما از کجا من هنوز مالک این دار هستم؟ احتمال که میدیم شرع مقدس بیع اصیل رو نافذ کرده باشد، این رو احتمال نمیدیم. علم وجدانی داریم که بیع اصیل ترجیح داده نشده از شرعن در اینجا بر بیع وکیل یا بر اجاره وکیل؟ قسم که نمیتونیم بخوریم. شاید فی علم الله شارع بگه بیع وکیل نافذ نیست، اجاره وکیل نافذ نیست با وجود بیع اصیل که خود موکل باشد، این احتمالش که هست. یا این احتمال هست که شارع به نحو تخییر عهد البیعین را تنفیذ کرده باشد، شبیه اونچه که در روایات ازدواج همزمان با دو خواهر یا ازدواج همزمان با 5 زن روایت داریم، برخی هم فتوا دادن که حق انتخاب دارد این مرد، یکی از این دو خواهر را انتخاب کند، نه برای عقد مجدد، برای تطبیق همون ازدواج اول. یختار و احداهما یا یختار و اربعتا منهن، این احتمال که در بی هم هست، در بی هم محتمل است شارع حق انتخاب قائل باشد برای من مالک، یکی از این دو بی را انتخاب کنم و حق ندارم بگویم هیچ کدام از این دو بیع را قبول ندارم. یا نه، بیع من موکل که اصیل هستم تنفیذ شده از فی علم الله، عقد وکیل بیع او اجاره او الغا شده است، ما مجبوریم به اصل رجوع کنیم. اصل چیزی غیر از استصحابه؟ اگر شما استصحاب رو نپذیرید در این گونه موارد چه می کنید؟ استصحاب بقاء ملکیت من مالک و یا حتی استصحاب عدم ملکیت اون مشتری که مورد اشکال قصور مقتضی هست، اگر جاری نشود پس چه باید کرد؟ این یک مشکلی است که باید راه حلی برای آن اندیشید. حالا باید عرض میکنم چاره بیندیشیم که اگر این موارد استصحاب جاری نشود آیا واقعا به توابع آن ملتزم میشویم یا جایگزینی برای آن پیدا میکنیم. این مطلبی است که باید در ذهنمون باشه. حالا اول از ادله اینهایی که قائل به قصور مقتضی هستند ما شروع کنیم، بعد بریم سراغ ادله کسانی که قائلند به معارضه بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل زائد و اشکالهایی که به اونها گرفته شده. راجع به قصور مقتضی در ادله استصحاب دو بیان هست. بیان اول اینه که گفته می شود جریان اصل در شبهات حکمیه مشروطه به فحص از دلیل اجتهادی و یأس از ظفر به آن هست. ابتدا به ساکن که نمیشه استصحاب در شبهات حکمیه جاری کرد، باید اول بریم فحص کنیم ببینیم دلیل اجتهادی داریم برخلاف استصحاب یا نداریم. اگر ناامید شدیم از پیدا کردن دلیل اجتهادی، اون وقت پناه ببریم به استصحاب. چجور میشه؟ امام علیه السلام به قول مطلق بفرمان لا تنقض الیقین بالشک ابدا و هیچ اشاره نکنن که در استصحاب در شبهات و حکمیه مواظب باشید، اول فحص کنید، اگر ناامید شدید از پیدا کردن دلیل اجتهادی اون وقت استصحاب جاری کنید. به قول مطلق امام بفرماید به زراره که سزاوار نیست که تو یقینت را با شک نقض کنی و هیچ اشاره ای نکنن به وجوب تعلم نسبت به شبهات حکمیه قبل الفحص. این لااقل ما یصلح للقرینیه است و مانع میشه از انعقاد ظهور در خطاب لا تنقض الیقین بالشک، مخصوصا اگر ما قائل بشیم که ظهور یعنی اون چیزی که موجب وثوق نوعی میشه به مراد متکلم، هر احتمال راجحی که ظهور نیست. ظهور یعنی خطاب به نحوی باشد که با قطع نظر از مقید و معارض منفصل نوع مردم وثوق پیدا کنند به مراد متکلم، نه اینکه زن پیدا کنند به مراد او. واقعا با وجود این شبهه وثوق نوعی پیدا می شود که لا تنقض الیقین بالشک ناظر به شبهات حکمیه هم بوده است. خب در زمان ائمه شبهات حکمیه رو باید می اومدن از ائمه می پرسیدند، نه اینکه امام علیه السلام اصل عملی یاد مردم بده که در شبهات حکمیم برید استصحاب کنید بقای حکم سابق را یا عدم حکم سابق را. این وجه اول هست برای منع از انعقاد اطلاق و عموم در ادله استصحاب. و اگر دلیل ما بر استصحاب ارتکاز عقلا باشه که پر واضحه که ارتکاز عقلا در شبهات حکمیه نیست، اگر باشد در شبهات موضوعیه است، در شک در سعه و زیق قانون عقلا اعتماد بکنن به استصحاب، این قطعا محرز نیست. وجه دوم برای قول به قصور مقتضی اینه که گفته میشه عمده دلیل بر استصحاب سه صحیحه ضراره است و هر کدام از اینها مورد شبهه موضوعی است. امام در صحیحه اولا وقتی ضراره میگه شخصی وضو داشت یمان کرد خوابش برده، امام در جواب او فرمود لازم نیست وضو بگیره مگر یقین بکنه به این که خوابش برده. اگه یقین نکنه که خوابش برده، او یقین داشت به وضوعش، نباید یقین را با شک نقض بکند هیچگاه. ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. خب آیا این مورد که شبهه موضوعی است ما یصلح للقرینیه نیست که بگیم نظر مبارک امام علیه السلام به اون وقایعی است که محل ابتلاء عامه مکلفین است، نه شبهات حکمیه که محل ابتلاء فقها هست؟ یا صحیحه ثانیه ضراره نماز خونده با شک در طرو نجاست بر صوبش، شک داره که خون به لباسش افتاد یا نه افتاد، نمازش رو خونده، بعد از نماز دیده اون خون در لباسش هست، امام می فرماید که تو نباید در هنگام نماز یقین را با شک نقض می کردی و لذا به وظیفت عمل کردی، لا تو اید و صلات، نمازت اعاده نداره. ضراره میگه وله ما، امام میفرماد که چون تو یقین به طهارتت داشتی ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، سزاوار نیست که یقین را با شک هیچگاه نقض کنی. بازم همین بیان میاد که مورد شک در طهارت صبح به نحو شبهه موضوعیه بوده و این ما یصلح للقرینیه است که عرف اطلاق گیری نکند نسبت به شبهات حکمیه. بیش از این نفهمد که امام داره به مردم، به عنوان مردم، نه به فقها، به عنوان فقها که استنباط احکام کلیه میکنن، یاد میده که آقا در زندگیتون نقض یقین به شک نکنید. این در موضوعات و همینطور صحیحه ثالثه ضراره شک داشت که نمازش 4 رکعت یا 3 رکعت، امام میفرماید که مبادا بگی انشاءالله نمازم 4 رکعته، لا ينقض الیقین بالشک ولکن ینقض الشک بالیقین ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. بازم همین بیان میاد که مورد شک در امتثال بود خارجن و امام فرمود نقض یقین به شک نکنید. این باز ما یسله للقرینی است، مانع میشه از انعقاد عموم و اطلاق در این روایت که بخواهد وظیفه فقها را بیان کند که فقها در استنباط احکام بعد از فحص و یأس از ظفر به دلیل استصحاب در شبهات حکمیه هم دارند. این عمده اشکال هست در این که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست به نحو قصور مقتضی. این اشکال انصافاً اشکال قویی هست. این سه صحیحه زراره رو وقتی اشکال کردیم، خب بقیه روایات صحیحه عبدالله ابن سنان هست که دلالتش بر استصحاب ثابت نبود، ولی اون هم که موردش شک در نجاست صبح به نحو شبه موضوعیه بود و اصلا عمومی نداشت. انک ارته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن انه نجسه. جای توهم این نیست که بخواهیم با صحیحه ابن سنان استصحاب در شبهات حکمیه رو درست کنیم. اما معتبره ساق ابن عمار اذا شککت فابن علی الیقین، اون موردی ندارد، مورد خاصی براش ذکر نشده، ولی دلالتش بر استصحاب واقعا مشکل بود. اگر دلالت معتبره اسحاق ابن عمار اذا شککت فابن علی الیقین بر استصحاب تمام بشه، خب بله این موردی براش ذکر نشده. فقط وجه اول که میگفت استصحاب در شبهات حکمیه مشروط به فحص و یأس از ظفر به دلیل است و عرفی نیست که به قول مطلق به مردم استصحاب را بگویند، شامل شبهات حکمیه میشه بدون اینکه اشاره به لزوم تعلم و فحص بکنند. اون وجه میاد در معتبر اسحاق بن عمار و همینطور در حدیث اربعمئه من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، اون هم مورد خاصی براش ذکر نشده، ولی ما دلالتش رو بر استصحاب قبول نکردیم، سندش هم که مشکل داشت. اگر هم اشکالی نکنیم از حیث سند و دلالت، عرض کردم وجه اول که برای قصور مقتضی ذکر شد در این دو روایت میاد و لذا این اشکال اشکال قویی هست. ما این اشکال اول که چجور میشه که اصل عملی در شبهات حکمیه رو مولا القا کنه به مردم بدون اینکه به اونا بگه که بابا، مخصوصا که امام علیه السلام حاضره، امکان سوال و تعلم هست، هیچ نفر بود بابا اول بیایی سوال کنید تعلم کنید، اگر تعلم ممکن نشد اون وقت برید اصل عملی جاری کنید در شبهات حکمیه. این اشکال در رفع مال علمون هم بود و لذای زنجانی در رفع مال علمون هم رفع مال علمون رو معنا کرد رفع مالا یلتفتون الیه، احکامی که اصلا مورد التفات شما نیست، توجه به آن ندارید، اونها رو از شما برداشتیم. حالا به نظر ما این دو وجه قابل جوابه، ولو اشکال الحق و الانصاف اشکال قوی هست. جواب از وجه اول اینه که اولا استصحاب تنجیزی که نیاز به فحص نداره، همین استصحاب بقای نجاست، در این مایی که زال تغییره به نفسه، به لحاظ اثر تنجیزی آن یه استصحاب بگه که این هنوز نجسه تا نخوریم آن را، اگر یک آب طاهر دیگری داشتیم با این آب وضو نگیریم، این اثر تنجیزی است. در ترتیب اثر تنجیزی بر استصحاب تکلیف که شرط نیست که ما فحص بکنیم و یأس پیدا کنیم از نفره به دلیل، نه خیر، قبل الفحص هم میشه استصحاب تنجیزی جاری کرد به لحاظ آثار تنجیزی، چون دلیل وجوب تعلم که شامل این موارد نمیشه که. و استصحاب میگه بگو نجس است اجتناب کن از این آب، احتیاط هم موافق با این هست. بله اگر آب دیگری نداشتید وقت استصحاب نجاست این آب اثر ترخی، اثر تعذیری، اثر ترخیصی برای شما میاره که میتوانید وضوع با این آب رو ترک کنید، اونجا نیاز به فحص است. اما تا مادامی که اثر تنجیزی است ما دلیلی بر وجوب فحص نداریم. اما در استصحابی که اثر تسهیلی و ترخیصی داره، مثل استصحاب بقاء وضوء در فرض شک در بطلان وضوء به خاطر خروج مرضیه، میشه استصحاب در شبهات حکمیه، شک میکنیم مرض ناقض وضوء هست یا نه، استصحاب بقاء وضوء استصحاب در شبهات حکمیه است. بله اینجا قطعا مشروط است اجراء استصحاب به فحص و یأس از ظفر به دلیل، ولی این به مثابه قرینه لبیه متصله است، واضحه، گفتن نمیخواد. خب معلومه که انسان در شبه حکمیه قبل الفحص نمیتواند اصل مؤمن جاری کند و الا ابطال شرع لازم میاد. وقتی یک مطلبی واضح بود میشه به مثابه قرینه لبیه متصله. امام عموم لا تنقض الیقین بالشک ابدا رو به مخاطب فرمود، یک موردش استصحاب حکم ترخیصی در شبهات حکمیه است، تا مکلف ملتفت بشه به این مصداق استصحاب و بخواد بدون فحص استصحاب بکنه، عقلش جلو او رو میگیره. قرینه لبیه واضحه متصل است که آقا استصحاب رو برات قرار دادن برای روز مبادا، نه اینکه کاری بکنی که ابطال شرع لازم بیاد. چشم و گوشت رو به من دیگه استصحاب کنی در شبهات حکمیه. مخصوصا که شبهات حکمیه معمولا مقرون است به علم اجمالی، معمولا علم اجمالی به تکلیف داریم و سیأتی انشاء الله که دلیل استصحاب از اطراف علم اجمالی منصرفه. معمولا در شبهات حکمیه استصحابای ترخیصی مشکل این را دارند که در اطراف علم اجمالی جاری می شوند، اگر قبل الفحص بخواهیم استصحاب جاری کنیم. شبهات حکمیه قبل الفحص نوعا مقرون به علم اجمالی هستند و لذا استصحابای ترخیصی از آن منصرفه. این وجه اول به نظر ما تمام نیست. وجه دوم هم انصافا حالا مورد این سه تا صحیحه شبهه موضوعیه بود، با توجه به لفظ ابداً لا یعتد و به شک فی حال من الحالات که ظاهرش اینه داره کبرای کلیه میده به دست زراره و این عرفی نیست که بخوایم مجمل کنیم این کبرای کلیه رو با این که موردش شک در طهارت، شک در وضوع، شک در امتثال. و اگه اینجوری بود حتی در شبهات موضوعی هم مشکل پیدا می کردیم، چون مورد اینها خیلی کوچکه. مورد اینها حتی جمیع شبهات موضوعی هم نمی گیره. شک در رافعه، یکی شک در امتثال، بقیه شک در حکم، شک در بقاء حکم ترخیصی است، استتاب موافق با تسهیل و امتنان. اگه بخوایم شبهه اختصاص به مورد و اشباه مورد رو مطرح کنیم که این خلاف ظاهر اعطاء کبرای کلیه و قاعده عامه است، ولذا به نظر ما این اشکال قابل جوابه. کلام واقع میشه در شبهه فاضل نراقی روز شنبه انشاءالله.